أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم، آرزو میکنم طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره انشاءالله. همچنان در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو با ادامه برنامه‌های امروز. در این لحظه برنامه گفتگوی سیاسی تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی. در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم با این برنامه از گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید که نگاهی داریم به انکارات افتخارات ملی توسط معاندین و عوارض و تبعات این رفتار رو بررسی خواهیم کرد. ما را همراهی بفرمایید.
از پگاه رخداد انقلاب اسلامی تا کنون دشمنان انقلاب همواره بر انکار توانمندی ها و ناامیدسازی ملت ایران تکیه کرده و همچنان بر این راه برد پافشاری می کنند. از انکار نظام سازی انقلاب اسلامی تا مدیریت جنگ، سازندگی، توانمندی های هسته‌ای، قدرت بازدارندگی موشکی، تولید امنیت، خودکفایی داخلی و در نهایت ساخت دارو و تجهیزات پزشکی، از جمله در شرایط کنونی تولید واکسن کرونا، از عرصه‌های مختلف اراده ملی ایرانیانند که دشمن همواره این توانمندی‌ها را انکار می‌کند. از همین منظر همواره هر نوع تلاش برای تولید قدرت و اقتدار را با دیده تحقیر نگاه می‌کنند و در بستر جنگ نرم بر ناامیدی و القای ناکارآمدی جمهوری اسلامی ایران تکیه می نمایند. در همین موضوع اخیر تولید واکسن کرونا، مادام که جمهوری اسلامی به واکسن دست پیدا نکرده بود، غرب و امریکا با تولید واکسن فایزر با تحریم ایران هر نوع دسترسی به آن از طرف جمهوری اسلامی را ممنوع کرده بودند، اما به محض اعلان تولید واکسن ایرانی مقابل با کووید 19، حجم رسانه‌ای جریان معاند و عقبه داخلی آن بر این توانمندی چنان جبهه‌ای گشود که در لبای آن ضمن تحقیر تولید واکسن بومی، هشتگ خرید واکسن خارجی و اعلان آمادگی سری غرب را مشاهده نمودیم. طبیعی است این رویکرد در پی این هدف است که ایران اسلامی همچنان در قله علم وابسته نگاه داشته شود و متاسفانه در این مسیر نیز جریانی وابسته و لومپن در عرصه داخلی کشور نیز تلاش دارند به صورت کاتالیزور این سیاست عمل نمایند. اما ملت ایران در بستر تجربه حوادث تلخ و شیرین بسیاری در تاریخ خود دشمن خود را با بصیرتی بی‌نظیر به درستی شناخته است. طبعا در بستر این جهتگیری دشمن مهمترین عوارض این کنش عقب نشینی ایران نخواهد بود، بلکه افزایش انگیزه و اراده ملی است که در پرتوی آن ضمن تلاش‌های بیش از پیش برای کسب فرصت‌های بیشتر دشمن نیز در عرصه‌های مختلفی زمین‌گیر گردد. در واقع نتیجه این جنگ اراده ها و این کار و اقبای دشمن هوشیاری بیشتر، تکاپوی مضاعف، برنامه‌ریزی دقیق و همت عالی برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی و تلاش برای سرافرازی از طرف ملت سترگ و نستوه ایران است.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن 162 هم پل ارتباطی شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از دانش شنونده میتونید که با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و اگر که الان فرصت نشته باشید در اوقات فراغت خودتون میتونید که این برنامه و برنامه‌های پیشین گفتگوی سیاسی رو در ایران صدا دنبال بفرمایید. اما در این برنامه از گفتگوی سیاسی همونطور که با هم شنیدیم نگاهی داریم به انکارات افتخارات ملی توسط معاندین جناب آقای احمد رحیمی رضایی پژوهشگر مسائل بین الملل و آقای دکتر آلش پاکندیش مدرس دانشگاه و عضو اندیشکده اسرا در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای رحیمی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما
خواهش میکنم آقای پاکندیش، عرض ادب و آخر وقت.
بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان شنوندگان محترم.
درود بر شما، خیلی خوش آمدین. هر طور بزرگوار آقای رحیمی، بحث رو با شما آغاز بکنیم. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز دشمن همواره بر طبل ناامیدی کوبیده و همواره تلاش داشته که دستاوردهای ملت ایران رو کوچک کنه و تأخیر بکنه. مهمترین هدف دشمن از این اقدامات، از انکار توانمندی ها چی هست و چرا دشمن تا این حد بر الغای ناکارآمدی جمهوری اسلامی تأکید داره؟
بله، در رابطه با موضوعی که انتخاب شده، انکار افتخارات ملی و تبعات آن، به صورت خلاصه خدمت شما عرض کنم که ابتدا بحث باید روشن بشه که این افتخارات ملی دقیقاً چی هست و چه تعاریف و ملاک و معیارهایی داره، چون تو این زمینه ممکنه هر گروهی و هر شخصی متناسب با نوع نگرشش تعریف متفاوتی داشته باشه. و به طبع میبینیم که در جامعه برخی گروه ها و افراد بعضی از مسائل رو افتخار میدونن که ممکنه جریان مخالف اون رو افتخار ندونه. و بحث انکار این افتخارات ملی دو بعد داره، یکی از بعد خارجی، اون چیزی که مربوط به دشمنان این سرزمین هست، یکی هم از بعد داخلی و تبعات مختلفی که میتونه این مسئله داشته باشه. و چون با توجه سوالی که شما فرمودین، بحث اهداف دشمن، از ابتدای انقلاب تا کنون دشمن یک سری اهداف مشخصی داشته و متناسب با اون راهبردها و تاکتیک‌های خودش رو انتخاب کرده. یکی از اهداف دشمن در رویارویی با انقلاب ایران این بوده که سعی کرده از شیوه های مختلف برای براندازی استفاده کنه از ابتدا تا کنون. و یکی از شیوه ها و راهکارهایی که به صورت نرم انتخاب میشه این هست که ابتدا در مرحله اول، یعنی میخوام بگم مرحله اول، اینه که تضعیف روحی اتفاق بیفته. مرحله دوم ایجاد بحران هست و مرحله دوم بی‌ثبات سازی هست و مرحله سوم ایجاد بحران. که در رابطه با بحث تضعیف روحی، یکی از موارد اینه که افتخارات ملی به یک سری مسائل بزرگ یا کمرنگ نشون داده بشه، اگه بتونن که حتی الامکان انکار میکنن، و اگر نتونن اون رو کمرنگ نشون میدن که بتونن در این راستا اون اقتدار و توان ملی رو ضعیف کنن، روحیه تضعیف بشه و به تبع وقتی که این اتفاق بیفته نتیجه اون است که ما دچار بی‌ثباتی خواهیم بود تو بخشا و ارکان مختلف. وقتی که این بی‌ثباتی اوج بگیره، ما میبینیم که تو مسائل مختلف دنبال یک منجی و به نوعی ناجی میگردند که این مسائل رو حل کنه، یعنی کشور رو از این بی سر و سامانی و بی ثباتی در بیاره. به اینجا دو قضیه اتفاق میفته، یکی این که علاز داخلی کسانی مدعی ناجی بودن و منجی بودن خواهند داشت و ممکنه اگر مسئله شدت بگیره به جنگ داخلی منجر بشه، کما این که مواردش تو کشورهای منطقه داریم، و اگر این مسئله اتفاق نیفته یک نیروی خارجی مداخله خواهد کرد مثل برخی از همسایگان خودمون و بحث براندازی تو این زمینه شکل میگیره. من به صورت راهبرد کلانش رو خدمت شما عرض کردم از این زاویه، و از زاویه های دیگر میشه این قضیه رو نگاه کرد که بهش اشاره خواهیم کرد.
ممنونم آقای پاکندی. شما بفرمایید که چرا از اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب همواره دشمن تلاش داشته که این موضوع رو ادغا کنه که نظام جمهوری اسلامی ناکارآمد هست و به صورت کلیتر نظام دینی رو تلاش داشته به که نظام ناکارآمدی هست؟
از شاید که با مطالعه تاریخ معاصر، اگه یک قدم عقب‌تر از انقلاب اسلامی ایران بریم، در دوران قاجار به بعد ما روشنفکری غربی رو میبینیم که نمادش میشه میرزا ملکم خان یا امثال تقی‌زاده ها. در حقیقت میرزا ملکم خان ارمنی که داعیه روشنفکری داشت میخواست علیه دستگاه استبداد ناصرالدین شاه اقداماتی انجام بده، اما در همین حین خودش تبدیل شد به دلال معامله خسارتبار رویتر. آرام آرام که میاییم به رو به جلو، در ادامه همین میرزا ملکم خان ما بحث آقای تقی‌زاده رو میبینیم که ادامه دهنده همونه، که مجموعاً خلاصه حرف اینها چی بود؟ این بود که میگفتن آقا ایران بایستی از فرق سر تا در واقع نوک انگشتان پا غربی بشود. خلاص تیتر اینها این بود. خب انقلاب اسلامی ایران این معادلات رو به هم ریخت و انقلابی که در سال 57 به رهبری حضرت امام و همراهی نهضت اسلامی با همراهی مردم ایران اتفاق افتاد، در واقع معدل روشنفکری دینی رو به نمایش گذاشت در دنیا. طبیعتاً انقلاب اسلامی که اسلام ناب رو در برابر اسلام امریکایی مطرح کرد و توسعه رو در درون با تکیه بر توان داخلی، نقطه اتکاش رو بر توان داخلی استوار کرد، طبیعیه که جریان وابستگرا و اون جریانی که نگاهش همواره به بیرون از مرزها بوده و به عنوان یک نوع در واقع نمایندگان غرب، جبهه غرب در داخل کشور عملیات انجام داده، به دنبال سیاه نمایی دستاوردهای انقلاب اسلامی بوده و هست. اما جریاناتی که من دو تقسیم بندی رو اگر بخوام عرض کنیم، ما یه جریان داریم، جریان استقلال خواه که انقلاب اسلامی در واقع خواستگاهش هست، مدیریت جهادی، روحیه انقلابی. اما آنچه که مقام معظم رهبری هم در بیانیه گام دوم مستقیما به مواردی اشاراتی داشتن، یک جریان دیگه هم خواستگاهش جریان وابستگرا هست. جریان وابستگرا از اول انقلاب تا به الان خودش رو نشون داده. اما یه خورده بزرگتر و بالاتر بخوایم نگاه کنیم، جریان غرب مشخصا انگلیس و امریکا با پادویی جریان صهیونیست‌ها اساساً به دنبال در بلند مدت به دنبال رویکرد براندازی هستند، بودند و هستند و این رویکرد رو نسبت به انقلاب اسلامی در دستور کار قرار دادن. حالا امروزه که ما در واقع در آستانه قرار گرفتن دهه پنجم انقلاب هستیم، عواملی که سبب شده انقلاب اسلامی به عنوان مؤلفه های قدرت بازدارندگی در حوزه دفاعی، در حوزه نظامی، موشک هایی که حالا در این ایام هم ما شاهد هستیم در رزمایش اخیر هوافضای سپاه، که واقعا مثال زدنی و مایه مباهات هر ایرانی هست که در واقع وطنی مثل ایران رو داره. بنابراین جریان شیفته غرب و جریان تحریف طبیعتاً به دنبال تحقیر توان داخلی کشوره و این جریان، اگر بخوایم بگیم این جریان تحریف که در ادامه جریان نفوذ هست، با تخریب توان داخلی کشور اون تیغ تحریم ها رو به اصطلاح تیزتر میکنن و طبیعتاً این جریان مکمل پروژه نفوذ جریانی دشمن هست. چیزی که میخواستم اینجا بهش اشاره کنم، آقای جوزف نای به عنوان نظریه پرداز جنگ نرم و کسی که حالا مسئولیت های دولتی بلند بالایی هم در امریکا داشته، مثل رئیس سابق شورای اطلاعات ملی امریکا هم بوده، این سخنرانی در سال 2010 در شورای پارلمانی انگلستان انجام میده در 20 ژوئن 2010. خیلی حائز اهمیته که خیلی مفصل، من توصیه میکنم که این رو حتما شنوندگان عزیز مطالعه کنن. اونجا یه جمله‌ای داره جوزف نای، تئوریسین جنگ نرم، میگه بایستی با قدرت نرم منافع خود رو در ایران دنبال کنیم. خیلی جمله مهمیه و برای این کار راهکارهای خودشون رو ارائه میده: تهدید، تطمیع و جذب. خب امروزه غرب دیگه نمیتونه که جمهوری اسلامی رو به لحاظ نبرد سخت مورد تهدید قرار بده، چون توانش رو هم نداره. اما از طریق عرصه جنگ نرم با نفوذ در ساختارها، اون بحثی که حضرت آقا مطرح کردن چند سال پیش، نفوذ فردی و نفوذ جریانی، که تصمیم تغییر دیدگاه مسئولین، نخبگان، دانشگاهیان، تو بحث نفوذ جریانی دشمن قلمداد میشه، که من در ادامه بحث به مصادیق و مباحثی در این زمینه خواهم پرداخت که امیدوارم تکمیل کننده این موضوع بحث امروز ما باشه.
انشاءالله. متشکرم آقای رحیمی. که جمله معروفی از یکی از نخست وزیران رژیم پهلوی داریم که در مجلس وقت با اهانتی که به ملت ایران داشت در اون مقطع و نشانگر و بیانگر نوع تفکر و نوع تفکر وابستگی رژیم پهلوی بود، که هر بار که هر کس میخواد بگه باید عذرخواهی بکنه از ملت ایران و بعد بگه که ایرانی ها به تعبیر اون فرد لیاقت ساخت لولهنگ و هم ندارن. خب ما امروز شاهد هستیم که جمهوری اسلامی ایران در بیش از 40 سالی که بعد از پیروزی انقلاب پشت سر گذاشته، در عرصه‌های مختلف توانمندی خودش رو اثبات کرده، از صنعت هسته‌ای بگیریم تا موشکی، علوم مختلف، علوم در حوزه‌های مختلف که در ابتدای برنامه با هم شنیدیم، یک نمونهش امروز موضوع واکسن کرونا هست و میتونیم ادعا رو داشته باشیم که جمهوری اسلامی مرزهای دانش رو تونسته بشکنه و عبور بکنه. این وضعیت در مقایسه با اون تعبیر اهانت‌آمیز محصول چه چیزی هست و انقلاب اسلامی چگونه تونسته این وضعیت رو رقم بزنه؟
بله، در رابطه با اون جمله معروف که مربوط نخست وزیر رزمارا هست، در جریان ملی شدن صنعت نفت که فشارها از جانب مردم و نمایندگان، تعدادی از نمایندگان اون موقع بود، ایشون این استدلال رو میکنه که ما نمیتونیم، یعنی بالفرض که انگلیسی ها هم بروند و صنعت نفت ملی بشه، ما این توان رو نداریم اداره کنیم، که اونجا اون جمله معروف هست که ایرانی جماعت نمیتونه حتی یک لوله هنگ یا همون آفتابه گلی درست کنه تا برسه که بخواد صنعت نفت رو بچرخونه. و این یک سیر تاریخی داره. شما از زمانی که حالا یک تغییر تحولاتی در اروپا اتفاق افتاد و پدیده به واسطه پیشرفت علمی و بعدن انقلاب صنعتی که اتفاق افتاد، اونها تونستند به مدد علم و نیروی دریایی قوی که داشتن بسیاری از کشورها رو مستعمره خودشون بکنن. همزمان با این پیشرفت تکنولوژی اونها، ما در داخل دچار یک سری مسائلی هستیم، از جمله نوع تفکرات حاکم، یعنی اللحاظ فکری یک سری انحرافات و خرافات فکری داریم تو این برهه، مخصوصا بعد از مغول که این سیر ادامه داشت، و اللحاظ مسئولین بیکفایتی هستن که آگاهی لازم و اراده لازم رو برای تغییرات ندارند. و اگر کسانی هم پیدا میشوند مثل امیر کبیر، تو اون بازه زمانی کم میتونن بسیاری از کار بزرگ انجام بدن، ادامه با آنها نمیدن و حذف میشن به طرق مختلفی. و این سیر داره که ما، یعنی بیکفایتی رو شما در این چند قرن ببینید، مخصوصا از اواخر دوره صفویه هست تا دوره قاجار که به اتمام میرسه. این بیکفایتی به علاوه وابستگی میشه و نتیجهش میشه پهلوی. دقت کنید، بیکفایتی به علاوه وابستگی، و این پهلوی که مولود این قضیه هست، میبینیم از همون ابتدای کار خیلی از اتفاقاتی که میفته، حتی مسائل از جمله ساخت و سازها و غیره، اینها عمدتاً وابسته و به اتکای خارج هست. من ابتدای صحبتام گفتم که یک تعریف مشخصی ما بخواهیم از افتخارات ملی داشته باشیم، گفتیم چون ممکنه مورد مناقشه باشه. چند تا مؤلفه به ذهن من میرسه. یکی این مؤلفه اتکا به داخل هست، یعنی درونزا باشه، اون اتفاقی که میفته، اون قدرتی که تولید میشه درونزا باشه، متکی به داخل باشه، اون مؤلفه های ملی رو داشته باشه، یعنی وارداتی نباشه. کمان که شما مثل کشور حاشیه خلیج فارس میبینیم که بیشترین امکانات رو دارن و خیلی هم تو خیلی از مؤلفه ها ممکنه جلوتر باشن، ولی نتیجه اون میبینیم که وابستگی هست و اتکا به خارج، از درون نجوشیده. و مسئله دوم اینه که در خدمت ملت و مردم باشه، اون افتخارات نتیجهش باید به خدمت ملت و مردم باشه، ملموس باشه و تولید اقتدار برای اون کشور داشته باشه. این یک مجموعه تعریف جامع و کامله. این که مشخص بشه، میام درجه بندی میکنیم این افتخاراتی که بوده. و اون بحث اتکا به داخل یکی از مؤلفه‌هایی بود که متاسفانه در ادوار مختلف نادیده گرفته شد و نتیجهش این میشه که ما میبینیم که تو خیلی از مباحث نظامی و سیاسی وابسته ایم. و اولین اتفاقی که در انقلاب اسلامی رخ داد، استقلال سیاسی بود و به طبع این استقلال سیاسی یک سری منافعی برای ما داشت. ما یک سری نکات و نقاط قوتی رو داشتیم بعد از انقلاب، یک سری افتخاراتی داشتیم و یک سری اهداف و اصولی داشتیم و به یک سری مسائل و شعارهایی داشتیم که در برخی از اونها ناموفق بودیم، یعنی اونها یک الگو برای ما بود که به اونها برسیم و تو این زمین ها ناموفق بودیم. از جمله حالا ما میخوام هم افتخارات رو مطرح بکنیم و هم این که تو چه زمینه هایی ما نقطه ضعف داشتیم، در صورتی که هدف اصلی ما این بوده که اونها افتخارات ما بشود. از جمله بحث عدالت، یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی عدالت بود در زمینه‌های مختلف، که ما در این زمینه به نظر من نمره قابل قبولی نگرفتیم. و یکی از این مسائل گفتیم استقلال ما سیاسی کسب کردیم، ولی متاسفانه در بحث اقتصادی و بسیاری از مسائل ما دچار مشکلات حاد و اساسی هستیم که اینها باید جز اولویت‌های ما باشه. و خدمت شما عرض کنم بحث افتخارات که مطرح شد دو عامل داره، یک عامل خارجی و دشمن خارجی که یک سری سیاست‌های مشخصی داره و دشمن دشمنی خودش رو انجام میده و جز این انتظاری نمیره، سیاست‌های برای خودش داره، 10 ساله 20 ساله 100 ساله برنامه می‌چینه. و اما بحث اینه که یک سری افراد در داخل اون سیاست‌ها رو اجرایی می‌کنند.